ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان با سرمنشی ناتو، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و همچنان برنامه های هفتوار هوای تازه و زن در آینه زندگی را خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز درباره آغاز ماموریت جدید این سازمان در افغانستان بحث می‌کنند. شماری از باشندگان ولایت قندوز از حکومت خواستند تا در گماشتن افراد در پست‌های کلیدی این ولایت دقت کند و در حمله گروه دولت اسلامی در نزدیکی سرحد سوریه 16 تن کشته شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو امروز درباره آغاز ماموریت جدید این سازمان در افغانستان بحث و گفتگو می‌کنند. در اجلاس وزرای خارجه 28 کشور عضو ناتو از محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز دعوت به عمل آمده است. هر دو رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان دیروز با منشی عمومی ناتو ملاقات کردند. نظیف الله سالارزای سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزاده گفت
بحث اصلی در نشستی که بین دو طرف صورت گرفت روی تداوم همکاری ها و همچنان تعهد به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان بعد از سال 2014 بود، یعنی بعد از اینکه نقش ماربوی راه بین المللی در افغانستان خاتمه پیدا میکنند تا بحث روی یکی بود.
منشی عمومی ناتو گفت برای آغاز ماموریت جدید در افغانستان آماده است، اما افغانستان زمانی که ماموریت محاربوی ناتو در سال 2015 میلادی پایان یابد باز هم با خشونت‌ها دست به گریبان خواهد بود، اما نیروهای امنیتی افغان می توانند بر وضعیت کنترل داشته باشند. شماری از باشندگان ولایت قندوز امروز طی نشست از حکومت خواستند که در گماشتن افراد در پست‌های کلیدی این ولایت از دقت کار بگیرد. میرویس داخلوال یک تن از بزرگان قومی این ولایت گفت که در 13 سال گذشته توجه لازم به این ولایت صورت نگرفته و به همین دلیل در پست‌های کلیدی باید افراد شایسته گماشته شوند. این گردهمایی توسط بزرگان قومی، علمای دین، اعضای جامعه مدنی و برخی جوانان مرکز و شش ولسوالی ولایت قندوز راه اندازی گردیده است. مسئولان دفتر یونسف در شمال افغانستان میگویند که در مناطق دور افتاده ولایت بلخ نیز دسترسی اطفال به آموزش روبه بهبود است. اندریو مورس رئیس دفتر یونسف در زون شمال در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که در سال جاری بیش از 50 مکتب دهاتی را در ولسوالی چهار بلک ولایت بلخ برای اطفال باز کردند. او افزود که تلاش میکنند تا در آینده برای 10,000 طفل زیر سن 9 سال با ایجاد مکاتب زمینه تعلیم و تربیه ابتدایی را فراهم سازند. آقای مورس دور بودن مکاتب و ناامنی را در برخی مناطق بلخ از موانع عمده سر راه تعلیم و تربیه در این ولایت می‌داند. و مسئولان کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور حکم محکمه این ولایت را در خصوص محکوم کردن یک خبرنگار به جرم فساد اداری نادرست خواندند. جواد رضایی رئیس دفتر صحافی کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور به رادیو آزادی گفت که روز گذشته محکمه ابتدای این ولایت محمد یونس اوژن خبرنگار افغان را به 4 ماه حبس و به پرداخت 45,000 دلار محکوم کرده است. آقای رضایی افزود که قضیه این خبرنگار به دقت لازم بررسی نشده و فیصله محکمه غیر عادلانه می باشد. در این حال محمد یونس اوژن خبرنگار رادیو تلویزیون ملی در ولایت غور در صحبت با رادیو آزادی اتهامات فساد اداری علیه خودش را رد کرده می گوید که این قضیه جنبه سیاسی دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی در نزدیکی سرحد سوریه، حداقل 16 تن از محافظان سرحدی عراقی کشته شدند. معاون شورای ولایتی انبار گفت که در این حادثه که در منطقه الولید رخ داد، 4 محافظ دیگر زخمی شدند. اما او گفت که جنگجویان دولت اسلامی در این حمله شان نتوانستند منطقه سرحدی الولید را اشغال کنند که در 500 کیلومتری شهر بغداد موقعیت دارد. چندین منطقه از ولایت انبار عراق از ماه جنوری امسال به این سو، زمانی که بر شهرهای رامادی و فلوجه حمله شد، در تسلط جنگجویان دولت اسلامی قرار دارند. برنامه جهانی مواد خوراکی WFP رساندن کمک غذایی به 1.7 میلیون مهاجر سوریه را به خاطر بحران مالی متوقف ساخته است. این اداره سازمان ملل متحد که مرکز آن در روم پایتخت ایتالیا می باشد، دیروز گفت که بر اساس این برنامه به مهاجرین سوریه در اردن، لبنان، ترکیه، عراق و مصر کوپان داده می شود تا از مغازه ها مواد خوراکی بخرن. این اداره هشدار داده که مردم به آن هم برای نجات در سرمایه زمستان برای به دست آوردن مواد خوراکی تلاش می کنن و قطع شدن این برنامه عواقب فلاکت برخواهد داشت. رئیس این اداره می گوید که آنها تنها در ماه دسامبر برای کمک به مهاجرین سوریه به 68 میلیون دلار نیاز دارند. رئیس جمهور روسیه میگوید اگر اتحادیه اروپا مخالف اعمار پروژه پایپلاین گاز طبیعی جنوب باشد، این کشور ساخت آن را کنار میگذارد. ولادیمیر پوتین که در انقره با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان صحبت میکرد، گفت روسیه و ترکیه در عوض پایپلاین گاز جنوب یک مرکز گاز برای جنوب اروپا را اعمار خواهند کرد. پایپلاین گاز جنوب قرار بود که از زیره بحیره اسیا به بلغاریا و از آنجا به یونان و ایتالیا و همچنان به سربیا، هنگری و اتریش تمدید یابد. اما ولادیمیر پوتین گفت که این پایپلاین به دلیل مخالفت حکومت بلغاریا و اتهامات اتحادیه اروپا اعمار نخواهد شد. اتحادیه اروپا مدعی است که پایپلاین گاز طبیعی جنوب با رقابت‌ها و قوانین انرژی اتحادیه مطابقت ندارد. و احزاب طرفدار اروپای مالدیوا در حال روی تشکیل ائتلاف برای حکومت جدید مشوره می کنند که نتایج مکمل انتخابات پارلمانی این کشور نشان می دهد که این احزاب آرای بیشتر را کسب کردند. بر اساس نتایج شمارش 98% آرا، احزاب طرفدار با اروپا، لیبرال دموکراتیک و لیبرال به طور مجموعی 45.5% آرا را به دست آوردند، در حالی که حزب سوسیالیست طرفدار روسیه با کسب 20.7% و حزب کمونیست های میانه روی یکجا 38.5% آرا را از آن خود ساختند. اشتراک مردم در انتخابات 30 ماه نوامبر نزدیک به 56% بوده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که سرمنشی ناتو از اقدامات دولت نو افغانستان در امضای موافقتنامه های امنیتی استقبال کرد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، میز مدور با 3 عالم دینی در مورد سخنان اخیر رهبر جمعیت علمای پاکستان که گفت در افغانستان جنگ جایز است، و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و زن در آینه زندگی به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. منشی عمومی ناتو میگوید آغاز ماموریت جدید این سازمان با شروع سال 2015 میلادی نماینده پیشرفت‌هایی است که با قربانی‌های زیاد مشترک در افغانستان به دست آمده است. ینس استولتنبرگ دیروز از ورود محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در بروکسل استقبال گرم کرده و گفت اشتراک رئیس جمهور و رئیس اجرایی در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو که امروز آغاز می شود، شراکت قوی بین افغانستان و سازمان ناتو را نشان می دهد. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
منشی عمومی ناتو میگوید این سازمان از ماه جنوری سال 2015 میلادی در افغانستان ماموریت جدیدش را آغاز میکند. یانس استولتنبرگ گفت در نتیجه تلاش‌های بیش از یک دهه نیروهای ائتلاف و رهبری ناتو در افغانستان، کشورهای ما امروز بیشتر امن شده و افغانستان نیز تقویت یافته است. منشی عمومی ناتو میگوید ما آنچه که در افغانستان باید انجام میدادیم انجام داده و از آغاز سال جدید یک فصل تازه از همکاری‌ها با این کشور باز می شود. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری مشترک در بروکسل پایتخت بلژیم از رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان استقبال کرده و از رهبری آنها به خاطر تشکیل حکومت وحدت ملی ستایش به عمل آورد. من از رهبری شما در تشکیل حکومت وحدت ملی ستایش نموده و از تصویب قراردادهای امنیتی با ناتو و امریکا استقبال گرم می نمایم. منشی عمومی ناتو اضافه کرد این قراردادها زمینه را برای آغاز ماموریت جدید ما که روی آموزش، مشوره و حمایت نیروهای افغان متمرکز خواهد بود فراهم می سازد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت کشورش در خط اول جبهه قرار دارد و با سازمان ناتو یک جا به یک مرحله جدیدی از شراکت داخل می شود. با تحمل تراژدی و قربانی ها افغانستان و ناتو داخل یک مرحله جدیدی از شراکت می شوند. در 31 ماه دسامبر سال 2014 میلادی ماموریت ماربوی نیروهای ناتو پایان می یابد و نیروهای امنیتی افغان حاضرند که به خاطر دفاع از خاکشان این وجیبه ملی را به دوش گیرند و جهان را حفاظت کنند. در این میان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از تلاش های جامعه بین المللی به خاطر تامین امنیت و ثبات در افغانستان ستایش کرده گفت در نتیجه این تلاش ها امروز افغانستان در یک مرحله دیگر قرار دارد. در نتیجه همکاری و حمایت ناتو و جامعه بین المللی افغانستان امروز در جایگاه متفاوت قرار دارد. این کشور پناهگاه امن برای تروریست ها نیست. این گروه ها توان حمله مانند 11 سپتامبر را ندارند، ولی ما هنوز هم به حمایت شما نیاز داریم. اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو که امروز در بروکسل آغاز می شود به خاطر اهمیت دارد که ناتو ماموریت مربوی خود را تا پایان امسال در افغانستان خاتمه می بخشد و در این اجلاس روی آمادگی ها برای ماموریت جدید ناتو بحث و گفتگو می شود. در نظر است که در سال 2015 میلادی حدود 10,000 عسکر امریکایی و چند هزار مدود قوای دیگر کشورهای ناتو در افغانستان باقی می ماند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا سحر لیوال بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل بیشتر در مورد گفتگوهای صلح با مخالفان مصالحه و فیصله بر برکناری مقامات 5 ولایت پرداختند. روزنامه ویسا مطلبی را زیر عنوان حکومت افغانستان تحت نظارت سازمان ملل متحد گفتگوهای صلح را در عقب پرده آغاز کرده است به نشر رسانیده است. در این مطلب آمده است روزنامه اکسپرس پاکستان در گفتگو با یک مقام حکومتی از این راست پرده برداشته که رئیس جمهور اشرف غنی پروسه صلح را با طالبان مسلح و روند سیاسی با آنان را تحت نظارت سازمان ملل متحد عملی می کند. روزنامه نوشته با آنکه دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان این مسئله را رسما تایید نکرده، اما شورای عالی صلح نقش این سازمان را در این گفتگوها مفید خوانده است. روزنامه ویسا همچنان در سرمقاله‌اش با اشاره به برخی مطالب روزنامه‌های چاپ پاکستان اشاره کرده که گفتند در سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان در مورد برخی موضوعات با مقامات آن کشور توافق شده است. در سرمقاله به حکومت افغانستان سفارش شده است که در هر بخشی که توافق شده باید جزئیات آن با مردم در میان گذاشته شود، ورنه به باور نویسنده با خبر شدن از حقایق از طریق روزنامه‌های غربی برای افغان‌ها ناخوشایند خواهد بود. روزنامه محور در صفحه اولش به نقل از سخنگوی رئیس جمهور نوشته که گفته است رئیس جمهور می‌خواهد مقامات 5 ولایت را از وظایفشان برکنار سازد. در ادامه آمده است که آقای سالارزی به اسوسییتد پرس گفته است که رئیس جمهور غنی می‌خواهد مقامات قندوز با بادغیز، غزنی، ننگرهار و هلمند را از وظایفشان برکنار کند. روزنامه اضافه کرده است که رئیس جمهور غنی در حال اقدام به این فیصله کرده است که بخشای زیادی از ولایات یاد شده از سالها بدین سو در تصرف مخالفان مسلح بوده است. روزنامه سرنوشت در سر مقالهش در مورد سفر مقامات افغان به لندن نوشته و پرسیده است که رئیس جمهور با کدام دستاورد در این نشست اشتراک می کند. روزنامه در این مطلب به مسئله تأخیر در معرفی کابینه، مسئله تقسیم قدرت، نامنی ها و موضوع کابل بانک اشاره کرده و گفته است که رئیس جمهور قبل از سفرش در رابطه با این موضوعات صحبت کرده بود، اما به باور سر مقاله نویس در تمام این بخش ها اقدامات حکومت برخلاف انتظار بوده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید حسن‌زاده بحث دارد با سه تن از علمای افغانستان در مورد سخنان اخیر مولانا فضل الرحمن، رئیس جمعیت علمای پاکستان، که گفته است در افغانستان خارجی ها حضور دارند و از این سبب جنگ در این کشور جایز است.
شنونده های عزیز سلام. دوره که میدانید اخیر مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان جنگ در افغانستان را روا خوانده و علت اظهاراتش حضور نیروهای خارجی در افغانستان اعلان کرده. نشر این گفته های مولانا فضل الرحمن از طریق رسانه ها با عکس العمل تند مردم، شورای ملی و علمای افغانستان مواجه گردیده و هر کدام این گفته ها را تقبیح کردند. شورای علما و خطبای مساجد وزارت حج و اوقاف نیز این گفته ها را با حضور داشته صفات از علمای دینی برای دوشنبه در کابل تقبیح کردند. ما در ختم این نشست که در مسجد جامع ایرادی ها در کابل برگزار شده بود، در مورد اظهارات مولانا فضل الرحمن بحثی را با شرکت سه تن از علمای دینی ترتیب کرده ایم. مهمانان ما در این بحث هستند هر یک مولانا عبدالرحمن، مولوی متی الله و حمید الله، سه تن از علمای دین. سوال اول خود از مولانا صاحب عبدالرحمن میپرسیم. مولانا صاحب، نظر شما در مورد اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان چیست؟
من هست یک عالم دین، نظر مولانا فضل الرحمن به شدت رد میکنم، چرا که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی مجاهدین به طرف جهاد سوق میداد و مجاهدین تاکید میکرد متوجه باشید، میگفت در هر خریه ای که ابتدا گوش بگیرید صدای اذان بلند میشد، شما با اون محل و منطقه عمله نکنید، با اون محل و منطقه قتل و قتال نکنید، چرا که اون منطقه مسلمان هستن، چون صدای اذان بلند میشه. از این نگاه نظر از کاملا رد و مردود است. اصل جهاد بعد در پاکستان باید باشه، چرا که در پاکستان ما مدت 10 سال بودیم. در پاکستان فعلا بت پرست وجود دارد، عیسوی وجود دارد، قادیانی وجود دارد. مولانا فضل الرحمن اگر واقعا مجاهد است، چرا در پاکستان جهاد اعلان نمیکنه؟ در افغانستان ما که ملت ما 99% مسلمان هستند، بلکه 100%، آیا بر بالای ما مجاهد فرض است؟ پاکستان سالان سال از غرب، از امریکا پسه دریافت میکند. پاکستان هم خودش القاعده تولید میکنه، هم به خاطر محو از القاعده از غرب پیسه میگیرد. اگر اون مجاهد است، اگر واقعا دلش بد دین میسوزه، چرا در پاکستان جهاد را جواز نمیده؟ در پاکستان یک طرف مسجد است، یک طرف سینما است. فعلا در سینمای پاکستان فیلم های کره عریان، نیمه عریان، مکمل میچله و در جریان است. پاکستان چرا جلوی او فساد را نمیگیرد و هزارها فساد در پاکستان فعلا مردم گرفتار فساد است؟ در افغانستان ما نظر به کدام مصلحتی که بده خارجی آمده، ولی خارجی آمده، خارجی کارشان محدود است، رایشان محدود است. ما ملت مسلمان افغانستان، ما ملت مسلمان هستیم، دین مبین اسلام در اینجا کاملا رواج است. ما قاضی داریم، سانوار داریم، ما محاکم داریم الحمدلله، ما علما داریم. ما هنوز در افغانستان قانونی نیست که در برابر از ما بگوییم جهاد رواج و جایز است و جهاد در افغانستان در برابر ملت افغانستان جایز نیست. به ایمان
مولای صاحب متی الله، شما چه فکر میکنید در حالی که مقامات افغان بر حبه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر تحکیم روابط با پاکستان میرود و روی تامین امنیت و مبارزه با تروریسم تعهدات میانه کشور صورت میگیره، چرا پس از بازگشت هیئت افغانی این گونه اظهارات صورت میگیره؟
دوستی و وعده همکاری را در باره از بین بردن تروریسم و یا ایجاد صلح در افغانستان میتن و در عمل با کار دیگه انجام میتن، از نظر دین مبین اسلام ایره صفت منافق میگویند که منافق اونمو است که در قول شک چیز است و در عمل چیز دیگه و نظریاتی که مثلا مولانا فضل الرحمن به خاطر از اینکه خواسته باشه قسمی که مولوی صاحب اظهار کرد یک بار دیگه از امو بادارای خود امتیاز گرفته باشه بعد از برگشت هیئت از جمهوری اسلامی افغانستان اونجا سفر کرده بود از اونها امتیاز گرفته باشه فل فور این فتوا را صادر میکنه و ما به جواب از این تو میگیم که اگر به اصطلاح قسمی که مولوی صاحب اظهار کرد تماما اساسات دین مبین اسلام در افغانستان جریان داره اگر بانی فضل الرحمن ای هستک که در افغانستان خارجی ها وجود داره پس بر ما در طول 13 سال ثابت شده که زمین و هوای خود را پاکستان در خدمت خارجی ها قرار داده از اونمو طریق اگر خارجی ها در افغانستان میان از اونمو طریق میان و افغانستان هیچ به اصطلاح مرز با بحر نداره از طریق اونمو بندر کراچی کل چیزا میان اگر ایر از نظر اسلام میگو باید از جایی که تمویل میشه خارجی ها اول او دست سر خود بند بکنه به خاطر منفعت گرفتن شخصی خود به خاطر از اینکه از زمین و آسمان خود مالیات بگیره برای خود جواز میگو و ما عطای تو شنیدیم که یک تعداد که به نام عالم زندگی میکنن در اونجای تو میگن که من اول اسلام آباد غالو بیا اسلام که اسلام آباد نیو نی اسلام هرگز نغالو ای تو میگن که اول ما اسلام آباد میخوایم با اسلام اگر در اسلام آباد مشکل پیدا شه ما اصلا اسلام قبول نداریم به خاطر منفعت شخصی خود بالای مردم افغانستان جهاد اعلان میکنن که به خاطر از اینکه بیشتر امتیاز از خارجی ها گرفته باشه و بیشتر کشور خود قسمی که سر افغانستان در 50 سال پاکستان آباد کرد ولی افغانستان در بدر ساخت و این نیت شومشان انشاءالله باعث ازی میشه که قضای سر خودشان میشه و آه دعای مظلوم مردم افغانستان روزی دامنگیر امو مردم سیاسی و دولت مردای پاکستان خواهد شد.
مولوی صاحب امید الله، آیا به نظر شما در رقیب گفته های مولانا فضل الرحمن حکومت و استخبارات پاکستان هم نقش داره؟
که با استادا گفتن یار ما تایید میکنیم دقیقاً چیزی که شما گفتید واقعا درست است. چرا فتوا کس یک مرجع به کار داره؟ فتوا یک اصول به کار داره. فتوا با استناد با استدلال می شود. چیزایی که فضل الرحمن گفت از ابراز نظر از تو معلوم شد مشخص شد که هستن فتواهای سیاسی است. در پیش سری گپای سیاسی است چون که یک انسانی که به مادیات دلبسته باشه و مادیات متوجه باشد اسلام دین را در نظر نگرفته باشد مثل که جناب مویز پیشتر فرمودن اول اسلام آباد با اسلام این واضح آشکار گپ است که از طرف همو حکومت سیاسیشان از طرف همو سردمدارایشان مدارایشان این تحرک میشد بناهن به خاطر تحرک شدن زوک شاید در پولیش یک مادیات یک منفعت شخصی خواهد داشته باشد فقط صرف
ما میگیم که مولانا فضل الرحمن به اساس منافع شخصی خود و ملت دولت پاکستان
دقیقاً بله بله هیچ وقت هیچ مرجع فتوا نیست هیچ از کتاب نیست حتی در کتاب گرند اوندوری مثلا گفته نیست پیشتر استاد گفتند ببینید که وجود خارجی ها در هر مملکت هستند اگر وجود خارجی در مملکت این سبب دار حرب شود دار کفر شود تمام مملکت های اسلامی باید کفر گفته شود امروز ببینید که 36 سال میشه که سعودی که مردم به حق بنوجنه محبت وحی است در اون 36 سال میشه که پیمان امنیتی سعودی با امریکا مدید معاهده کرده اون چرا کس کافر نمیگه اون چرا داره حرب نیست معلوم شه که دقیقا معلوم شه مشخصه که یک نظر شخصی است یه به خاطر منفعت شخصی هیچ از نظر کتاب اصول دین نیست فقط به خاطر منفعت شخصی خود به خاطر بقای خود به خاطر یعنی جلب شوکی کرسی که برای واضح شده و قصد این همیش چیز دیگری نیست
مولانا صاحب عبدالرحمن عملات اخیری که در افغانستان به طور پیهم صورت میگیره و افراد ملکی قربانی گونه عملات میشن به نظر شما انجام عملات ربطی به گفته های مولانا فضل الرحمن در مورد افغانستان داره بیخواه
تقریبا داره یک جهت مربوط به اون میشه چرا که وقتی که یک انسان من حیث یک ملا فتوا میده او را ده ها انسان دیگه متوجه می باشه که همی چی میگه شاید همی راست یا غلط پس فتوا دادن یا نظری مولانا فضل الرحمن در اینجا تأثیری خاص خود داره که من حیث شریعت ما بگم من حیث عالم از نگاه شریعت که هر خونی بیگناهی که نظر به فتوای مولانا فضل الرحمن رزانده میشه یا از او پرسان میشه او عامل یعنی جنایت است در روز قیامت از او پرسان میشه خداوند از او سخت مؤاخذه میکنه چرا که او فتوا داده و یک طرفی قضیه شرایط طوری است که دشمنان دین ما و شما دشمنان وطن ما و شما دشمنان ملت ما سخت در تلاش هستند در جدوجهد هستند نقشه های مختلف دارند من نمیتونم بگم که تنها اینمی انتحار از طرف پاکستان میشه یا از طرف بعضی کشور خاص. در اصل این فساد و بی‌بندباری‌ها و قتل و قتال و انتحار و این مسائل از طرف یهود و نصارا هم هست و شکی هم نیست که مولانا فضل الرحمن هم تقریبا تحت استثمار یهود رفته باشد به خاطر به دست آوردن قدرت یا شهرت یا منصب، در این هم شکی نیست. و انتحار کسایی که انتحار میکنه اینها هم خوب فرزمین خدا ملا میگیرن، در اصل این که ملا نیستن، دشمن های دین هستن. برای اونها یک دلیل جور میشه، برای اونها یک دستاویز جور میشه که بله این عالم پاکستان فتوا داد، بلی مربوط به میشه به فتوای مولانا فضل الرحمن مربوط میشه، یعنی قتل و قتال انتحار.
خب تشکر مولوی صاحب، میخواستم از شما در رابطه با این بدانیم که فعلا که همچو فتواهای بر علی افغانستان صادر میشه، مسئولیت علمای افغانستان، مسئولیت حکومت افغانستان در برابر همچو فتواها و یا همچو نظریه ها چی است؟
وقتی که مولانا فضل الرحمن یک فتوای غیر مسئولانه میده و خود میفهمه که به توسط فتوای خود را تومه دوزخ می سازن، علمای افغانستان مسئولیت دارن که درباره آگاهی مردم مطابق به احکام قرآن و حدیث پیغمبر وقتی که حرفای مولانا فضل الرحمن به برابر بکنیم به دو قانون اصلی ما که قرآن و حدیث است، از نظر شریعت مخالف از فتوای مردم علمای افغانستان، اینها حق به جانب هستند که نظریات امی غیر اسلامی و غیر انسانی مولانا فضل الرحمن از طریق منابع بکنن و مسئولیت دولت اسلامی افغانستان ای است که علمای خود را حمایه بکنه، قسمی که علما در اظهارات خود بیان کردن که حکومت پاکستان به هر نامی که است از طریق علما میفهمه که مردم به اینها اعتماد دارن، از طریق اینها فتواهای غیر مسئول مجبور میسازن و رفامین تمویل میکنن که از این طریق شما فتوا صادر بکنی. دولت اسلامی افغانستان یک کار دیگه که باید بکنه ای است که حدود پروردگار احکام خداوند جل تزمتوره، قسمی که فعلا هم نسبت به پاکستان ما به کشور خود افتخار میکنیم، به اسلامیتش، به دینداریش، به علمایش، به تقوایی که در بین مردم ما هست به افتخار میکنیم، ولی باز هم باید بازنگری شود بعضی کارهایی که خلاف اسلام بعضی مردم از اسلام سوی استفاده میکنه اینا را جلوگیری بکنه تا دیگه جای پای و جای حرف زدن به دشمنای افغانستان نپایه که سر مردم افغانستان انتقاد بکنه. به خاطر از که داینده بازم قسمی که علما در سخنرانی های خود فرمودن مسلمان ها ولو که در هر گوشه دنیا زندگی میکنه با هم برادر هستن، به خاطر چهار تا مردمایی که به اصطلاح قدرت طلب نتانسته باشن زمینه جنگ و در بدری را در دو مملکتی که با هم همسایه و با هم برادر زندگی میکنن مساعد ساخته باشن، لازمی است که دولت مردای ما گرچه که در دوران کرزی یک بار به می تصمیم شد که علمای افغانستان و جمع علمای پاکستان جمع علمای سعودی با اعدام کرده بودند که در افغانستان میان با هم میشنن همین مسئله را منحل میسازن که می از نظر اسلام چی حکم داره، باز دمیجا علمای پاکستان دولت پاکستان مخالفت کرد تا ایسای نگذاشت علما را که بیان در افغانستان، دیدن که کار ما غیر مشروع، اگر ما جمع علما شویم سخن ما را رد میکنن، آن لازمی است که دولت افغانستان که به مو دولت پاکستان تفاهم بکنن، علمای واقعی پاکستان که نفوذ در بین مردم پاکستان دارن و مردم پاکستان هم واقعا به علمای خود احترام دارن، نه ای تو چهار تا درباری را، اونو علما را یا در پاکستان زمین را مساعد بکنن که با علمای افغانستان نشست داشته باشن، یا در خود افغانستان اگه دیجا نمیشینن در سعودی زمین را مساعد بکنن که علمای دو کشور بشینن. امی فتوای کی داد است در پرتو قرآن و حدیث پیغمبر علیه السلام که پیغمبر علیه السلام گفته دو چیز در بین شما ماندیم تا که دو چیز شما ماکم بگیره شما گمراه نمیشه، که یکی کتاب الله قرآن عظیم شانه که حدیث رسول الله در پرتو از او به تفاهم برسن که تا زمینه بار دیگر مساعد نشه که به خاطر یک نفر فاسد یک نفری که قدرت طلب اما دوستی و محبت دیرینه دو کشوری که با هم مرز و با هم دین هستن بیشتر از این خدشه‌دار بسازن.
تشکر از شما که در بحث ما شرکت کردید.
میز مدور رادیو آزادی بود در مورد سخنان اخیر مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان که گفته است در افغانستان خارجی ها حضور دارند و از این سبب جنگ در این کشور جایز نیست. علمای افغانی این ادعای فضل الرحمن را رد کرده و آن را خلاف شریعت می دانند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالجمیل ودان از ولایت هلمند نوشته است و از وزارت صحت افغانستان می خواهد در رابطه با بیماری کشنده اید برای مردم معلومات بیشتر بدهد، زیرا مردم افغانستان در مورد این بیماری و وقایه آن معلومات ندارند. عبدالاحمد فرزاد از ولسوالی سنگ تخت ولایت دایکندی نوشته است که راه های این ولسوالی در نتیجه برفباری کاملا مسدود شده و مردم با مشکلات هستند و از حکومت خواسته که در این ساحه اقدام کنند. یک شنونده دیگر رادیو آزادی از ولسوالی سنگین ولایت بلخ از ولسوالی سنگین ولایت هلمند نوشته است که راه های این ولایت با دشواری و مشکلات روبروست و مردم نمی توانند با سادگی از این راه ها بگذرند و باز هم توجه حکومت را خواسته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در مورد آغاز ماموریت جدید این سازمان در افغانستان بحث میکنند. شماری از باشندگان ولایت قندوز از حکومت خواستند تا در گماشتن افراد در پست‌های کلیدی این ولایت دقت کند. مسئولان دفتر یونسف در شمال افغانستان میگویند که در مناطق دورافتاده ولایت بلخ نیز دسترسی اطفال به آموزش رو به بهبود است. در نتیجه حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی در نزدیکی سرحد سوریه حداقل 16 تن از محافظان سرحدی عراقی کشته شدند. و برنامه جهانی مواد خوراکی WFP رساندن کمک غذایی به 1.7 میلیون مهاجر سوریه را به خاطر بحران مالی متوقف ساخته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، بار دیگر یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم تا دقایق بعد برنامه هفتوار زن و زندگی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا با ورزش یوگا آشنایی دارین؟
حالت سرعت تمام فکرت و تمام اعضای بدن از فکرت خارج میشه، فقط به یک جای سرسبز مثل یک کوه دشت.
خوشبختانه یک ورزش است که سن و سال دهی مطرح نیست.
از برای معلومات بیشتر به گزارش برنامه گوش بدید. جوانان گرامی، میگن ورزش انسان صحتمند ساخته، بدن قوی و اعصاب آرامش میده. از امیر و انسان خود خوش و سرحال احساس میکنه. ما هم خواستیم در این برنامه ورزش را که شاید به نام او آشنایی داشته باشین، یعنی ورزش یوگا، به معرفی بگیریم و از علاقمندی جوانان به این ورزش شما را هم آگاه بسازیم. یوگا از کلمه سانسکریت گرفته شده و یک ورزش خیلی خوب برای صحتمندی افراد است. یوگا ورزش جسمی، روانی و فکری می باشه که در قاره هند و توسط هندی ها به وجود آمده. بیاین در آغاز معرفی این ورزش از لال محمد سیار، مسئول مرکز آموزشی ورزش یوگا در کمیته ملی المپیک بشنویم.
یوگا یک ورزش است که برمیگرده به 7000 سال قبل که در مشرق زمین مردم میره به شکل حرفه‌ای و دوامدار 24 ساعته کار میکردن، یعنی زندگی شبانه روزی از یا سو هم گره خورده بوده با یوگا. بعدن 3000 سال قبل یک شخصی به نام پاتانجلی، یکی از فیزیکدانای هند، این ورزش گره فشرده ساخت، اش مرحله ای ساخته شد که مسائل سمدهی یعنی خودداری کردن وجود از تمام چیزای ناجایز دیگه، پرانامایا یعنی مسائل تنفس تنفسی، ما یانا مسائل فیزیکی به می شکل مسائل تمرکز و تفکر. جمن کلگش به 8 مرحله ای را تقسیم بندی کرد و مردم قبلا 24 ساعت مصروف یوگا بودند و یه فشرده ساخت حرکات به 45 دقیقه که بسیار موثر که مردم بتونه بدگه کارهای خود مشغول باشه و یوگا را پیش ببره. در یوگا میگیم تمرکز فکر. یوگا یکی از خصوصیت های از این است که ذهن متمرکز و در کنترل خود شخص میسازد. یوگا به خاطر مسائل روحی و روانی، به خاطر تقویه ذهن بسیار تمرینات داره که انسان اگر رو فرا میگیره به بخش پیشترش میره.
ورزش یوگا در افغانستان چندان شناخته شده نیست، اما یکی از ورزش‌هایی است که بیشتر به صلح و آیین می‌ماند، آیینی که به دنبال او صلح و آرامش است و افغانستان کمتر آرامش در خود دیده و همکنون یوگا به افغانستان قدم گذاشته و عده از جوانان از او استقبال کردند. لال محمد سیار مسئول مرکز آموزشی ورزش یوگا گفت مدت 2 سال میشه مرکز آموزشی ورزش یوگا را در مقر کمیته ملی المپیک ایجاد و راجستر کرده و همه روزه در 2 بخش تمرینات اجرا میکنن و فعلا در حدود 50 نفر شاگرد این مرکز مصروف آموزش ورزش یوگا هستند.
در اینجا در 2 استایل کار میکنیم، یکی برای نسل جوانه که برای کسب افتخارات یوگا را میآموزن و به خاطر مسابقات خارجی که در آینده ان شاء الله ای فدراسیون میشه و یا به مسابقات میرن، و یک بخش دیگه از مریضا و از بیمارانی که از تداوی عاجز هستند به خاطر تداوی و معالجه امراض داخلی ما ایرا آموزش میتم. یوگا یک ورزشی است که اول نفر باید مفهوم یوگا را بفهمه، بنان 40-50 نفر تا حالا اینجا تحت آموزش قرار داره. آغازگر تمرینات یوگا از لحاظ تکنیکی در تمام دنیا، از نشست تمرکز کلاسیک است که بالات نشسته می باشد، یه حرکت به نام پادماسانا میگه به لسان سانسکریت. پادماسانا یعنی یک نشست کلاسیک بسیار منظم و تمرکز فکری که بعدن باز حرکات فیزیکی و تمرکزی یا باز ادامه پیدا میکنه.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
ورزش یوگا در جایی که فضا آرام و هوا صاف و تازه باشه اجرا میشه. یوگا فعلا در بیشترین کشورهای جهان تمرین میشه و با عنوان کلید برای رسیدن به سلامت جسم و آرامش روان او را به کار میبرن. بیاین از فواید بیشتر و بازم از آقای سیار بشنویم.
در دیگه ورزش ها تنها فیزیک مد نظر گرفته میشه، موضوعات روانی بسیار کمتر، اما یوگا به خاطر جنبه معالجوی داره که مسائل فیزیکی و روانی و تنفسی همزمان یک جای کار میشه و این تاثیرات خود بالای تداوی امراض داخلی و امراض مثل دیابت، درد مفاصل، سیستم طرق تنفسی، فشارهای بلند، حتی تکلیفهای پیشرفته قلبی تاثیرات مؤثر خود داره.
با چند جوانی که در مرکز آموزشی یوگا در کمیته ملی المپیک مصروف تمرین بودند از علاقمندیشون به این ورزش پرسیدم و ای که چه تاثیرات را بالای اونا گذاشته چنین گفتند.
زیادترین چیزی را که دیدیم حافظه ما آرام شد، حال خوبتر میتونیم که به درس و چیزا گوش بگیریم. وقتی که بود درس صحیح گرفتن نمیتونستیم و یاد گرفتن نمیتونستیم، بازی که ما یوگا را کار کردیم حال خوبتر هستیم، زود جذب میکنیم و خوب یاد میگیریم. سینفیای ما میگفتن که چطوری تغییرات اومد، باز ما باشون گفتیم که ما ورزش یوگا را شروع کردیم و تغییراتم بسیار زود سر انسان کار میکنن.
صفی الله کویسانی هستم، عضو تیم ملی فدراسیون ملی پانکریشن و قهرمان وزن 78 کیلوگرم جهان. ما قبلا که تمرین میکردیم، تمرین پانکریشن میکردیم، بعد از تمرین بسیار خسته میبودیم. بعد از این برام استاد یک روز یک حرکت کار کرد برام به نام خواب طولانی بعد از تمرین. ما گونه را کار کردیم، واقعا وقت بیدار شدیم از خواب، بازم دلم همیشه تمرین میکنیم و همیشه من یک حرکت میرم کار میکنم بعد از تمرین.
چه قسمت
این حرکت؟ حالت سرعت تمام فکرت و تمام اعضای بدن از فکرت خارج میشه، فقط به یک جای سرسبز مثل یک کوه دشت کنار یک دریا میری، فکرت آرام میباشه. وقتی بیدار میشی اصلا خستگی در بدن
محمد کریم استاد ورزش یوگا میگه کسانی که میخواین ورزش یوگا را پیش ببرند در مدت 6 ماه تمام تمرینات یاد میگیرند. او گفت ورزش یوگا ورزش آرام است که سن و سال در او مطرح نیست.
هر ورزشی که باشه، یعنی هر چی نباشه، یک کمتون خشن است، ثقیل است، هر کس نمیتونه که ورزش ها را پیش ببره. اما در این ورزش خوشبختانه یک ورزش است که سن و سال در او مطرح نیست. از سن 5 سالگی یک طفل تا به سن 80-70-90 میتونه که ورزش پیش ببره و یک ورزش است که نه تمام توجهش سر فکر، ذهن، سیستم تنفسی و بعض چیزهای دیگه است و همیشه وقت میتونه که فکر انسان بسیار زیاد خوب نرمال نگاه کنه. اگر یک نفر هر چقدر این کار کنه، هر چقدر این بیاموزه، فکر کنم کم است.
جوانان عزیز، با عبدالعزیز که در حدود 60 سال عمر داشت و در این مرکز مصروف تمرین بود پرسیدم، گفت که مصاب به مرض شکر بوده و شبها خواب نداشته و چیز هم خوردن نمیتونست. اما مدت 6 ماه میشه که در مرکز آموزشی ورزش یوگا تمرینات خود پیش میبره و حالا صحتیاب شده.
ما خود تکلیف شکرم دارم، فشارم. من که در 16 میرفتم در نماز همه تو بروی میرفت از از که فشارم بلند و دویم دیگه شکر بیخی مرا دیگه زجر نداد، خواب نداشتم. همه ساعت گری ساعت سعی میکنم که صبح میشد میخواستم میامدم طرف وظیفه. استاد گفتم، باز استاد گفت که ما بیانجا ما تمرین میدم. باز اینجا آمده ما کنیم تمرین برای ما داد دیگه نال 12 رقم ورزش ما میکنم صبحانه در خانه. حال فرض خدا را خواه میبره آرام پاکیزه میباشم. فقط تا ساعت 3:30 بجه صبح، 3:30 بجه صبح میخواستم وضو میکنم بخواد تمرین شروع میکنم، 6:30 بجه میبرم میانیم طرف وظیفه. فایده کرد، دوا قطع شد. دوا نقصه 16 ساعت 17 ساعت من نقصه دوا میگیرم. تغییرات بکل آمده بره.
و یه گپ جالب دیگه همی که ورزش یوگا نه تنها برای صحتمندی و سپورت تمرین میشه، بلکه در اکثر کشورهای جهان دخترها و خانما برای زیبایی صورت و جوان ماندن چهرهشان هم از این ورزش کار میگیرن. لال محمد سیار مسئول مرکز آموزشی یوگا در این مورد میگه.
خانم ها برای حفظ امو زیبایی یا برای جوان ماندن خدا نیرو کار میکنن، چنانچه که اگه شما به سایت ها مراجعه کنین، امی خود شلپاشیتی یکی از ستاره های مشهور هند هم یکی از مسئولین مرکز آموزشی است در ممبئی، که خود از او یکی از جمله مربیای بسیار ورزیده یوگا است که برای خانم ها در اونجا برای فیلم سازا و برای سینماگرا به خاطر حفظ جوانیشان و شادابی و امی صورت و مسائل زیباییشان ایره تمرین میته و کار میکنن. ما بسیار آرزو داریم که در بخش خانم ما مربی بسیار زیاد داشته باشیم که تا در خانه ها برند تمرین بدن.
خب پس اگر میخواین صحتمند، جوان، شاداب، نیرومند بانین و در زندگی موفق باشین، ورزش کردن هیچگاه از یاد نبرین، به خصوص ورزش یوگا را که ضامن سلامتی بدن شماست. جوانان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، اما قبل از خداحافظی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
و زندگی
ایوار مامده که ما تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
بسیار هنجا پشاید دیدم دیگه چی دارم
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه که صحتمند باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع آرامش، تغذیه، رفتار مناسب با زن در دوران بعد از ولادت پرداخته ایم و هم ای که مسئولیت خانواده و شوهر در پرستاری و توجه به مادر که بعد از سپری نمودن مشکل ترین مرحله ولادت دوران نقاهت را سپری می کنه چیست؟
طفل در دنیا می آمد هیچ استراحت نمی کنم، یک پنج دقیقه سر جای می رفتم پشو می گفت بخیر دیگه تر دور دیگه
خود مارکی می کرد یک هم ایده می کردیم می رفتیم چکایش تو خودم می شدیم.
خشونت و بیتوجهی بازم در این دوران چی صدمه های را بر صحت و روان او بجا می گذارد؟
خود از یک صدمی بزرگ است بر روح خود مادر.
در این بحث حکایات و شکایات زنان با سخنان کارشناسان و مسئولان را هم با خود داریم. برنامه را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. در آغاز توجه کنین به یکی دو رویداد مهم در رابطه به زندگی زنان در هفته که گذشت. این رویدادها به صدای فوزی نوری تقدیم می شود. رولا غنی بانوی اول افغانستان با ابراز سخنان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در افغانستان نیاز است تا قوانین در این کشور تطبیق شود. این در حالی است که گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و جلوگیری از خشونت علیه زنان در افغانستان اخیراً ابراز امیدواری کرده که شورای ملی افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند. بانوی اول افغانستان ظاهراً تلاش‌های را که به هدف جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان در این کشور صورت گرفته کافی نمی‌داند و روی تطبیق قوانین برای جلوگیری از خشونت علیه زنان اصرار می‌ورزد. موسسه بین‌المللی اکسفام می‌گوید در مذاکراتی که به خاطر صلح میان مخالفان مسلح و جامعه بین‌المللی صورت گرفته هیچ زن افغان شامل نبوده است. این موسسه در تازه‌ترین گزارش که تحت نام در عقب درهای بسته نشر کرده 23 مورد گفتگوهای صلح را شناسایی کرده که از سال 2005 به این طرف میان حکومت افغانستان، طالبان و جامعه بین‌المللی انجام شده است. در این گزارش آمده که در مذاکراتی که میان مخالفان مسلح و جامعه بین‌المللی صورت گرفته هیچ زن افغان شامل نبوده، صرفاً در دو مورد از مذاکرات که بین دولت افغانستان و مخالفان مسلح صورت گرفته اشتراک داشتند. مسئولان این موسسه در کابل ابراز نگرانی کردند که بدون حضور فعال زنان در مذاکراتی که احتمالاً تحت رهبری حکومت جدید وارد دور تازه می شود، صلح در افغانستان پایدار نخواهد بود.
عزیز، معمولاً زنان افغان در خانواده‌هایی که بیشتر به صورت دسته‌جمعی با خانواده شوهر زندگی دارند، به شمول وارسی از اطفال و کودکانش، مکلف به انجام تمامی کارهای خانه نیز است، حتی اگر بیمار هم باشد. در اینجا بحث ما روی زنان است که بعد از گذشتاندن 9 ماه دوران پر از مشقات بارداری، وقت ولادت می‌کنند، در نخستین روزهای ولادت که شدیداً به استراحت، توجه و تغذیه مناسب ضرورت دارند، مجبور به انجام کارهای خانه ولو کارهای شاقه و سنگین می‌گردند. سیمین امینزای نادرپور مدیر عمومی پلان ریاست امور زنان ولایت کابل میگه این زنان اگر پسر به دنیا بیارن تا 2-3 روز مورد توجه قرار میگیرن، اما اگر نوزاد دختر معیوب و یا هم مرده به دنیا بیاورن، از استراحت، تغذیه و توجه خانواده شوهر محروم گردیده و در همان ساعات اول ولادت باید به کارهای خانه رسیدگی کنند.
در شهر کابل نسبتاً بر زنا شرایط مهیاس، اونا میتونن به راحتی به کلینیکای نزدیک، به شفاخانه نزدیک برن، اما بدبختانه در اطراف ما اینطور جایا نداره. عدم سواد است و عدم آگاهی خانم ها و از مردا هم است در اطراف. اونا ننگ میدانن که چطور خانمشان بره به کلینیک و در اونجا معاینه شون و یا از اونا نظر بگیرن. خانم ها مثلا بگویا که کارای شاقه در دوران حاملگی نکنین، گپ از اون هیچ کس نمیشنوه. بعد از اینکه یک زن ولادت هم میکنه، بیچاره را تا دو روز استراحت نمیتن. از ما وقتی که ما خودم سخت کردم طفلم از وین رفت، یک نفر به یادت ما آمد، بر ما گفت که چرا استراحت هستی، تو خو اولاد در پولید نیست.
عزیزه رجبی باشنده جلریز ولایت میدان وردک یکی از مادران است که به گفته خودش در نخستین دقایق بعد از ولادت از طرف خانواده شوهر به جای ریختن یک قطره آب در گلویش مجبور به انجام کارهای خانه از قبیل تنور و خمیر کردن شده.
خوشوی نمیموند که شب خانه ببره منش دگه دنم خانه ننویم سرشکم اما پچق میکرم تا وقتی که طفل در دنیا میامد سوا دیگه سواش که دیگه دل چیدو درد میکنن هیچ استراحت نمیکنم. همین وقتی که در دنیا میامد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخی دیگه تندور کن، که تا قگرونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم، نان پخته میکردم، بسیار کمر رو درد میکرد. همین میگفتی رگهای بریده شده وقتی دیگه.
خانم رجبی شکایت داره که در زمان مریضی بعد از ولادت غذای مناسب نیز برش داده نمیشد و کودک نوزاد هم صدمه گرسنگی مادر را تحمل میکرد.
یک سر این قلیتی پخته میکرد یا این قطخم او گینک میکرد و نوره میده تا 40 روز نمیموند که گوشت ما بخورم، یک سیب میوی تازه را نمیموند نه خوشت که مریض میشه. دل رفتگی بود از گشنگی روشت که سیر نمیکرد دگه داشید باسا کدانه پخته میکردم خودشان ها نمیکرد. دو دختر شد، 4 بچه شد. به ترجبه بودم از میدهش خون میامد در کلینیک شوهرم میگفت نه بعد دیگه نه من خودم دو غمشه میکنم نه تو غمشه کن. دو طفل ما مرقم شد، یک بچه یک دختر.
باز پاوت شد.
باز پاوت شد.
معمولاً رژیم غذایی مادران شیرده بعد از ولادت در مقایسه با غذای زنان باردار نیاز به کالوری و پروتئین بیشتر دارد، زیرا باید پروتئین و کلسیم و سایر مواد را که مادر در اثر شیردهی از دست میته تامین شود. اما خانم رازیه باشنده ولایت میدان وردک میگه در زمان شیردهی و در روزهای نخست پس از ولادت به جای غذای مناسب بیشتر مجبور به استفاده از روغن زرد و روغن دنبه بوده است و شوهر نیز در مهیا کردن دوا و غذا برش چندان توجه نداشته.
ترکاری رو ما هیچ نمیشناختیم که چیز کمد ما شکر دوخ هیچ چیز داره نمیمون که ما بخوریم. دنبه روغن زرد ما رو میداد، روغن دنبه دختر من نزدیک کشته بود، خودم خو میخوردم دیگه نمیفهمیدم. هر روز ناجور دیده و پشار بالا و دیگه اونو میخستیم سنو کارو باری نالینه لنگ و لنگ نشل شد تمام ما شده دیگه نم یخ همیده میکردیم میرفتیم تکایشتی که خودم میشتیم.
از لحاظ طبی 6 ساعت اول پس از ولادت مهمترین و خطرناکترین زمان برای مادر می باشد. در این مراقبت ها کنترل میزان خونریزی و علایم حیاتی مادر یعنی فشار خون، دمای بدن، نبض و تنفس اهمیت زیاده دارد. ارائه این مراقبت ها به عهده دکتر یا پرستار می باشد. در حالی که در جامعه افغانی در بسیاری از حالات از طرف خانواده شوهر به زن حامله اجازه رفتن نزد دکتر و کلینیک داده نمی شود. و یکی از خشونت‌های تکاندهنده دیگر ای که در وقت زایمانش کمک هم صورت نمی‌گیره. این حکایت را از زبان هاجره باشنده ولایت غور بشنوید.
اجازه نداشتیم ما دکتر بریم. ما یکم بسیار کلان خوشیم زنیور دخوا ما بود. ما پنج تای دیگر تک تنا. هیچ بی دایا و بی دیگر پیدا میشد ناف میکدم مشتم بود. یک شام خواب میکدیم بس خلاص.
خودت کل کارای تمی.
آی
دیگر تو فلکت چطور میبود مریض نمیشد خودت
با خدا.
ما چند روز صورت می.
هیچ روی وطن دیگر. اونجا کارش بسیار سخت است. تفلال خونه کنجا بس اگر بچه را اونا در دوره میشه دیگه.
اما دکتر از حفیظه عمرخیل، ترینر متخصص نسای ولادی معزف در شفاخانه ملاله زیجنتون میگه مادر وقتی از مرحله مشکل و پر از خطر که همانا ولادت کردن است میگذره و یا هم بعضی از عملیات های را سپری میکنه، در نخستین ساعت اول بعد از ولادت بهتر از زیر نظر دکتر باشه، زیرا این ساعت ها برای مادر حیاتی و بعضن خطر آفرین بودن میتونه.
از شروع وقتی که خانم ولادت میکنه 6 ساعت بعد تقریبا از ولادت باید در شفاخانه تحت مراقبت باشه، حتی 24 ساعت هم میگیم و یکی که در ساعت اول 48 ساعت الا 72 ساعت مریض زیر کنترل باشه به خاطر فشار بلند، به خاطر خونریزی ها و همچنان به سایر امراضی هست که قلبی وایی هست، در هر حالتش مریض باید زیر کنترل باشه. رزی که تا بتونه دوباره همو فعالیت فیزیولوژی بدن پس دوباره یاد کنه، تا وقت به ویتامینا ضرورت است، به مایات ضرورت است و همچنان به استراحت حت ضرورت است. اکثرا به خاطر از اینکه بعضی از امراض است، به طور مثال بعضی مریض است که عملیات میشن، سیزارین سکشن میشه، چون دوای انستزی میگیرن به تعقیب از یا خونریزی میتن یا اینکه عملیات های دیگه است که از نظر روحی روانی هم اینا ضرورت به استراحت داره.
به گفته خانم از ولایت پروان، وقتی او دختر و یا کودک معیوب به دنیا می آورد، بی توجهی و رفتار توأم با خشونت شوهر و خانوادش با او بیشتر می شد.
4 دختر سر به سر به دنیا آوردم. طفل پنجمی من دختر بود و معیوب به دنیا آمد. خوشویم بسیار ظلم و ستم سرم می کرد که میگه چرا تو معیوب به دنیا آوردی؟ او هم دختر است، میگه بخی بخی طفل معیوب کی ما خدمتش می کنه؟ برو کار تکو دیگه تندور تکو خلاصی بود. فقط درست برو سیم مرگ و بخی دیگه برو دیگه نان خمیر تکو.
خودم یک دختر شده بود خانم زنیوارم جنگ کرد که تو دختر کردی او رو گرفت یون شکی شش در خانه شده بود قد یک تکه او رو پیچ کرد قرار همونجا خوش داد چاو ایش شیر نخود صبح که دیلم کمیروش پندیده دیم از دم قد شخون آمد مرد پسینا بخر شد خودم چش
خود تجربه نداشتی؟
نه من چیر میفهمیدم.
با گفته دکتر از حفیظه عمرخیل، در هر حال مادری که نوزاد به دنیا میاره شدیداً ضرورت به استراحت و تغذیه مناسب و به وقت داره و خانواده و دوستان به خصوص شوهر مکلف به همدردی و همکاری با این خانم میباشه.
در هر حالتش مریض از وقتی که ولادت میکنه وقتی که سخت میشه مریض ضرورت به استراحت داره. مثلا ویتامین ها سبزیجات است، میوه‌جات و حبوبات است خوردش. بعد از ولادت هم در هر حالتش با دکتر معالج برن، نظرش داشته باشه، هستند، به خاطر نه تنها پروسه حفظ صحی طفل و مادر هستند، در قسمت شیردهی فامیلی پلنینگ که زودتر حمل نگیرد و همچنین در قسمت واکسیناسیون که 4 دوره واکسین تتانوس به شکل درست منظمش باید تطبیق شود. ساعت اول بعد از ولادت شیر طفل از مادر بگیرد که به شکل اولین واکسین به وجود طفل تلقی شود.
اما بعضی از مردان هم وجود دارند که توجه داشتن به زن و درک درست از او را در دوران بارداری و زایمان بسیار مهم می‌دانند. جاوید نشادی نویسنده و ژورنالیست افغان هم یکی از این مردان است.
برخورد ناسالم صورت گرفته، تغذیه درست صورت نگرفته، وقتی که طفل به دنیا میآید معیوب میباشه، معلول میباشه، و یا اینکه مشکلات صحی دیگه میداشته باشه، به جای از اینکه خانواده یا شوهر به صورت خاص برخورد خوب بکنه و دلداری به طور طفلش معیوب است، خود از این یک صدمه بزرگ است بر روح خود مادر. ولی بعضی از خانواده ها باز برخورد خوب هم نمی کنند، این ملامتی را بالای مادر میندازند. این مسئولیت شوهر است که قناعت بده خانواده را، همچنان خودش زیادتر متوجه خانم باشه. وقتی که یک مادر یک ولادت میده، به اصطلاح عام تقریبا 10 سال عمرش کوتاه میشه، اینقدر با زجر و زحمت زیاد طفل به دنیا میاره. بنان این وظیفه و مسئولیت خانواده و شوهر است تا توجه زیادتر داشته باشند در حصه تداویش، تغذیه، در حصه مراقبت های صحی.
سیمین امینزای نادرپور، مدیر عمومی پلان ریاست امور زنان ولایت کابل، به این باور است که زنان به خصوص در دهات و قریه‌جات می توانند از راه های مناسب برای نجات از این مشکل کار بگیرند.
نظر ما این است که خانمای محترمه که در سطح ولسوالی و ولایات ما هستند، حداقل بخش های صحی است در رادیو از اونها استفاده بکنند. آسان ترین طریقه بر از اونها ریاست های امور زنان و ولایت هایشان است که می توانند اونها به اونجا مراجعه بکنند، در اونجا اونها پیشنهاد بکنند که در بخش صحت، در بخش ارتقای ظرفیت برشان تور و ورکشاپ ها و کمپاین های بگیرن که از طریق ملایمامای مساجد برشان باشه. بسیار بهتر است که هم مردای از اون آگاهی پیدا کنه و هم خود خانم ها در مورد صحت و سلامتی خود و طفلشان.
از دید متخصصان طب، در روز اول بعد از ولادت مرحله بسیار حساسی است. احتمال با وجود آمدن عوارض در این دوران بیشتر است. بنابراین مراجعه به دکتر و کلینیک های حمایه از طفل و مادر، مراقبت، تغذیه مناسب، عدم تحمیل کارهای شاقه بر مادر، مهیا ساختن فضای خوش و آرام و رفتار مناسب شوهر و خانواده با مادر در این دوران خیلی مهم دانسته میشه. زیرا نقش یک مادر سالم در پرورش فرزندان سالم و جامعه سالم ارزنده است. شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا یار و نگهدار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
میخواهم و هم ناله من تو را هم Amen.